سلام، من مصطفی اسدپور هستم و به شما به برنامه دیگه از برنامه‌های تلویزیونی نگاه دیگر خوش آمد میگم. برنامه ما هر شنبه پخش میشه بین ساعت 7:30 تا 8:30 شب به وقت تهران به مدت یک ساعت از شبکه کانال یک. نگاه دیگر یک شبکه یا برنامه تلویزیونی سیاسی تحلیلی هستش که از زاویه چپ و طبقاتی مسائل و روندهای سیاسی مهم در ایران و جهان رو به وسط یک ساعتی که در اختیار داره مورد بررسی قرار میده. کوروش مدرسی گفتگوهای با ایشون ملاک اصلی برنامه ها رو شکل میده. اما اونچه که برای برنامه این هفته تدارک دیدیم، به اول ماه مه پرداختیم. اول ماه مه روز جهانی طبقاتی کارگران رو پیش رو داریم، 11 اردیبهشت ماه، دو روز باقی مونده، به اون مسئله میپردازیم و بعد از اون مسئله طبقاتی و کارگری در ایران رو از دو زاویه دیگه با کوروش مدرسی پی خواهیم گرفت. یکی مسئله مارکس در ایران، شبه مارکس در ایران بسیار در موردش صحبت گفت میشه. زمانی بود که مارکس در ایران تعقیب بود، قاچاق بود، ممنوع بود، دستگیری و زندانی شدن رو برپی داشت و الان کتاباش منتشر میشه، مجامع دانشگاهی و علمی و غیره در موردش بحث میشه، برای رسانه‌ها دست دسترسی پیدا کرده. من اخیراً نزدیک به اول ماه مه که شدیم، مانیفست کمونیست نوشته مارکس و انگلس رو در یکی از سایت‌ها مشاهده کردم. ببینیم چرا، چگونه است و چه معنایی داره با کوروش مدرسی صحبت می‌کنیم. اما مسئله تشکل‌های کارگری در ایران، سندیکا یا شورا، سندیکا یا مجمع عمومی، مسئله تشکل کارگری در ایران، این کلاف سردرگم و پاشنه آشیل طبقه کارگری در مقابل بورژوازی در مقابل جمهوری اسلامی رو در مباحثه با کوروش مدرسی پی می‌گیریم. هفته قبل اول بخش گفتگو رو با ایشون داشتیم، این برنامه در این گفتگو رو در این برنامه ادامه میدیم. به شما به برنامه دیگه، برنامه تلویزیون نگاه دیگه خوش آمد میگم. فراخوان این رو داریم که پخش برنامه رو با آقای دوستان و آشنای خودتون برسون. یه مسئله دیگه، مسئله ادامه کاری این برنامه هاست. به همت کمک مالی و اسپانسوری تعداد معینی دوستان این خط و این هدف، این برنامه ها شکل گرفته. ما چشم انتظار اسپانسوری تعداد بیشتری هستیم که ادامه کاری برنامه ها رو برامون تامین بکنه. داریم مورد بیشتر در طول برنامه صحبت میکنم. و مسئله دیگه تماس با ماست. از همین حالا که پای برنامه میشینید، جای خودتون اینجا خالی ببینیم و جای همه شما رو خالی میبینیم که با نقطه نظراتتون، با سوالاتتون، با انتقاداتتون و با سوالات مختلفی که دارین برنامه ما رو غنی کنید. جای شما بازه و میتونیم که با تماس با ما، چه به شکل فیلم، به شکل صدا، نوشته و غیره، جای خودتون اینجا پر بکنیم. به برنامه دیگه از برنامه تلویزیونی نگاه دیگه به شما خوش آمد میگم. از اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر شروع میکنیم. آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله فعالین و رهبران کارگری، افزایش دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران تا بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز، لغو قراردادهای موقت و سفیر، لغو اخراجها و بیکارسازیها، افزایش برداخت بیمه بیکاری مفتی به همه افراد بیکار در جامعه، چه زن و چه مرد، برچیدن قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جامعه در تمام سطوح، لغو اعدام، لغو کار کودکان، دفاع از سطح زندگی بازنشستگان و هم به علاوه دفاع از مبارزات انقلابی مردم و کارگران در مصر و یونان و در سراسر جهان. اونچه که براتون خوندم، اشاره کردم، بخشی از قطعنامه مشترکی هستش که اول ماه مه سال گذشته توسط تشکل‌های کارگری اعلام شد. تصورش رو بکنیم، روز اول ماه مه امسال اگه اجازه داده میشد، تریبونی وجود می داشت، رهبران و فعالین کارگری که برای اول ماه مه سازمان میدادن در میدان مرکزی شهر تهران، شهرهای صنعتی دیگه، این قطعنامه رو اجرا به دست دادن میوردن. آرزوی نهفته، خواستای پنهان و حقوق شایسته و بدون چون و چرای میلیون ها انسان در اون جامعه فریاد زده می شد. نشد، اما اول ماه مه صدای این کارگران، صدای کسانی که برای اول ماه مه جمع شدن و اعلام کردن خاموش نمون. اینا آرزوهای پنهان نیست، اینها تمایلات قلبی نیست، اینا دعا نیست، اینا پشت هر کلمه اینها صدها انسان، هزاران انسان وجود دارن، فعالینی وجود دارن که براش تلاش میکنن، براش مطالعه میکنن، دست اتحاد همدیگر رو تو هم میذارن، برای تو ریسکا رو به جون میخرن، اعتصابات رو سازمان میدن، تشکلها رو سازمان میدن، حزب میسازن، سندیکا میسازن و خودشون رو به زمین زمان میزنن و زمین آسمون میزنن. فعالین کارگری که بغل دست ما هستن، پیش ما هستن، رفیق ما هستن. و کسانی که تعدادی از اونها توسط جمهوری اسلامی شکار میشن. یه تصویر جمهوری اسلامی این استش که از کارگر بپرسی میگن کارگر طبقه کارگری بهت نشون میدن که اسیر کار موقته، اسیر دستمزد ناچیزترین دستمزدهاست، بهش توهین داره میشه، همه چیزش ازش همه حقوقش داره دریغ میشه. یه طبقه کارگر پراکنده و مفلوک، کسانی که دائما به کارتون خوابا اضافه میشن، به گرسنگان اضافه میشن، خونشون رو میپوشن، کلیهشون رو میپوشن، به فحشا میافتن. اما یه جای دیگه وجود داره، طبقه کارگر رو میشه از زوایای دیگه ای دید. اصلا خود هیبت خود جمهوری اسلامی نگاه کنید، این طبقه کارگر نیست که اگه سرکوب شده است پس این همه هیبت بزرگ دستگاه سرکوب شما برای چیه، بسیجتون برای چیه، این همه تبلیغاتتون برای چیه، این همه خدا و پیغمبر و توجیهات مذهبی، سموم مذهبی و ملیتون برای چیه، همه این دمو دستگاه برای چی ساختیم، برای از کی میترسیم؟ در اون جامعه دو پلتفرم وجود داره، یه پلتفرم سرمایه‌داران هست که گردنشون کلفتر شده، اونایی که بهشتی که قول داده میشه رو این زمین ساختن، برای خودشون و خانوادهشون تأمین کردن، جاده پشت سرشون تو ساختمانهایی توی کانادا و فرانسه و انگلیس برای خودشون دارن هموار میکنن، و پلتفرم دیگه اون هستش که میگه نمیخوایم زندگی دیگه رو میخوایم بسازیم، این زندگی شایسته ما نیست، پس سنگاش رو روی هم بچینیم. اول مهمه روز ایناست، روز این پلتفرم، روز این پلتفرمی که میگه اون چیزی که ما، زندگی ما، شایستگی ما، رهبران ما، پلتفرم های ما، تلاش های ما، اثر خدا و پیغمبر و اثر ملیت و میهن و میهن پرستی مقدستره، واجبتره، روشنتره و زندگی ما رو میتونه تغییر بده و ما میخواییم تغییر بدیم. اول مهمه در پشت گوش شما، در کنار شما، پشت درب خونه شما، در راه میان کارخونه، در کارخونه شما، در چشم همکار شما وجود داره، در تلاش این، در تلاش تلاش و کوششی که هست. شما کجا وایسادین؟ شما کجا میخواین بیستین؟ شما میخواین به این جنب بپیوندین؟ شما میخواین به این تلاش بپیوندین؟ اونجایی که باید در مورد این صحبت کرد که ما دنیای دیگه رو میخواییم بسازیم، میتونیم بسازیم و میسازیم. تلاش خودتون رو، آگاهی خودتون رو، اتحادی که میسازین رو دست کم نگیریم، چون جمهوری اسلامی دست کم نمیگیره، بورژوازی دست کم نگرفته، سرمایه‌داران دست کم نگرفتن، پس حرکت شما رو به شدت زیر نظر دارن. اول مهمه امسال رو همه چشم انتظارن ببینن که چه اول مهمه‌ای رو کدوم طبقه کارگر در ایران با چه وسعتی، با چه ابزاری، به چه اشکالی و با کدوم پرچم و با کدوم ادعاها و با کدوم خواستا میخواد اعلام کنه به همه جهان. این زندگی دیگه بس، حکومت سرمایه‌داران دیگه بس، فقر و فلاکت و نابودی هست و نیستمون دیگه بس، دنیای دیگه رو میسازیم، با دستان خودمون میسازیم و از همین امروز خشتایمون رو روی هم میچینیم. این پیام اول ماهمه رو شما هم باید در اون شریک بشید. شما بیننده تلویزیون برنامه تلویزیونی نگاه دیگر هستید. میخوایم در مورد مارکس صحبت کنیم. مارکس در ایران، شبه مارکس در دنیای، در سایه مارکس در دنیای امروز رو شاید به مناسبت‌های مختلف شنیده باشیم، ولی شبه مارکس در تراز جمهوری اسلامی، اولا دنیای ایران در حاکمیت جمهوری اسلامی اولا کاملا آشکار و وسیعه، و درسم فقط با ایمان یک شبه و در گذار نمیشه در موردش صحبت کرد. بعد مادر به اونم میخته شده در من اینجوری فکر میکنم. ببینیم کوش مدرسی چی فکر میکنه که مهمان برنامه ماست. کوش مدرسی زمانی که من و شما یا تعداد کسای دیگه که جوان مبارزه سیاسی رو 30-40 سال قبلتر شروع کرده بودن، اینکه بشه یک کتاب مارکس رو اسم مارکس رو جای پیدا کرد بسیار دشوار بود. خودمون تبدیل میشد به پرونده ساواک و زندان. در سایه تو خود جمهوری اسلامی کم اینجوری نبود. تا سالهای سال کسی که با مارکسیسم تداعی میشد کافی بود که حتی اسم انگ مارکسیسم رو زنگ بزنید اعلام بشن. میگوش دست نوشته‌هاش رو پیدا میکردیم زیر زمین ها و روابط مخفی و غیره. ولی الان که نگاه میکنه جمهوری فضای ایران تا اونجا که به جمهوری اسلامی مربوط باشه میبینی که مارکس بروبیای تازه تری پیدا کرده، گسترده تر از این حرف هست. کتاباش منتشر میشه، ترجمه میشه که ترجمه تازه تری از کاپیتال اون منتشر شده. و من هفته قبل‌تر نزدیک اول ماه که مهر داشتیم میشدیم در سایت پارسینه دیدم که کل مانیفست در اونجا به دقت کامل منتشر شده، سوابق قبلی اونم اشاره شده، سخنرانی‌ها برگزار میشه، تعداد کسانی که خودشون مارکسیست میدونن زاویه اقتصادی و غیره حرف میزنن تعدادشون داره بیشتر میشه، اینکه مارکس در مورد کارگر کارمز چینگه این همه داره زیادتر میشه. زمانی که تیسایه کارگر و فعال کارگر توی ایران دارن با تیر میزنن، جمهوری اسلامی سرکوبگره، دشمن طبقاتی طبقه کارگره، دشمن مارکس بر همه این آشکاره، ولی اون طرف قضیه چی نیست؟ بعضی صحبت از مارکسیسم النینیست کلاسیک میکنن. از اینجا شروع کنید. شما چقدر با این مشاهده
موافقید؟ شما مشاهده تو خودتون چی میده؟ ببینید، من فکر نمی‌کنم به این بشه گفت مارکسیسم علنی. مارکسیسم علنی اسمیه که سنتاً به جریانی اطلاق میشه که خودشو مارکسیست میدونه، منتها مارکسیسمشو تو دورهایی که اختناق هست یا تو دورهایی که مجال این که رسماً و رادیکال از مارکسیسمش دفاع بکنه توی زبون نه تنها توی زبون پیچیده به قول انقلابیون روسیه به زبون ازوپ مطرح میکنه که سخت فهمیدنش، بلکه کلن افکار و عقایدش رو قیچی میکنه توی سیستم موجود قابل قبول میکنه. میخوام بگم که اینه، نه حتی استفاده از زبون ازوپ ایرادی نداره. بالاخره تو شرایط اختناق آدم یه از اشاراتی استفاده میکنه که اگه از اون اشارات استفاده نکنه به اصطلاح براش دردسر درست میکنه. آدمایی که علنی هستن یا به اصطلاح شخصیت‌های علنی هستن، از رهبرهای کارگری بگیر تا کمونیستایی که تو سطح علنی فعالیت دارن، بالاخره از یه اشاراتی استفاده میکنن، از یه زبون پیچیده‌تری استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو در امان بیارن. منتها این هنوز مارکسیسم علنی نیست. مارکسیسم علنی اون جریانیه که عقایدش رو قیچی میکنه، عقاید و اهدافش رو قیچی میکنه برای اینکه تو سیستم موجود قابل پذیرش باشه. این یه طرف. اما اون چیزی که خود بورژوازی دست میبره به مارکس، این اصلا ربطی به مارکسیسم علنی نداره و این پدیده ایرونی نیست. امروز تو سطح همه دنیا، تو سطح همه دنیا وقتی برگردین، به خصوص تو سطح اقتصاددانان، تو سطح متفکرین، به مارکس ارجاع زیادی میشه به خاطر به عنوان تئوریسین اقتصادی، به عنوان کسی که توضیح میده که این بحران چجوری به وجود اومد، به خاطر به این عنوان که مکانیزم تولید ارزش و تولید ثروت توی جامعه بورژوازی چجوریه، به این عنوان که رابطه بین بخش‌های مختلف بورژوازی صنعتی، بورژوازی به اصطلاح بانکی، رباخور، تجاری، سوداگر و غیره و غیره و غیره تو عرصه اقتصاد چجوریه، چجوری گلوی همو میگیرن، چجوری تناقضات بین اینا توی دورانه بحران به اصطلاح خودشو نشون میده، چجوری بحران شکل میگیره. میخوام بگم که برگشتن و نگاه کردن به مارکس از این سر به عنوان تئوریسین اقتصادی که باید از تئوریاش استفاده کرد برای اینکه سرمایه‌داری رو بهتر کرد، تو ابعاد وسیع تو سراسر دنیا رواج داره. راستش برگشت به مارکس رو نگاه کردن و خوندن مارکس امروز تو بورژوازی، تو اقتصاددانای بورژوازی، تو متفکرین بورژوازی وسیع‌تر از خود چپی هست. شما وقتی مقایسه کنین مثلا همین امروز اقتصاددانان بزرگ بورژوازی رو یا کانونای فکری، اتاقای فکری بورژوازی، اقتصادی بورژوازی رو مثلا مقایسه کنین با جنبش وال استریت و اشغال خیابونا و غیر و غیره، اونا بیشتر به مارکس ارجاع میدن تا این جنبشا. میخوام بگم که این پدیده جهانیه، پدیده ایرونی نیست. اقتصاددانان همه دنیا بر سر این مسئله که اقتصاد چجوری کار میکنه، مارکس دقیق ترین و عمیق‌ترین و هنوز هم بعد از نزدیک 100 سال عمیق‌ترین تئوری رو راجع به عملکرد جامعه سرمایه‌داری تحویل میده و این اقتصاددانان برگشتن از سر تئوری‌های اقتصادی به مارکس توجه میکنن. بعضا تو ایران هم همینطوره، برمیگردن فرض کنین از این سر به مارکس ارجاع میدن. این رو باید دید. اینکه کتاب مارکس میشه تو ایران چاپ کرد و فروخت، این بخشش برمیگرده به تناسب قوا اون دوره‌ای که کمونیستا رو فقط به دلیل داشتن کتاب مارکس اعدام میکردن. یه دوره به اصطلاح دولت در دوره انقلابی بود، هنوز انقلاب 57 زنده بود، امروز نیست، امروز اون دوره انقلابی نیست. اگه دوره انقلابی دیگه فراهم بیاد احتمال زیاد دوباره همین بورژوازی برمیگرده، هر کی اسم مارکس بیاره دوباره اعدام میکنه.
اینکه به بورژوازی در صورت جهانی به مارکس اعدام میکنن، مگه نه اینه که به خاطر اینکه رقابت درونی خودشون رو جابجا کنن، مارکس رو میارن که بگن که مثلا فرض کن دولتی شدن یا دولتی نشدن سرمایه ها چقدر موثره، دولت چقدر باید دخالت کنه یا نکنه، ولی بازم میخه خودشونو میکنن. تو جمهوری اسلامی چرا اونجا به همین ترتیب داره استفاده میشه؟ اونجا معنی امنیتی سیاسی داره که هر مأمور دولتی اینو به خوبی متوجهه که داره دست به چیزی میبره که با بنیاد خودشون متفاوته.
خب اینو تو اینه تو همه جای دنیا میبینیم. ببینیم فقط برای، البته استفاده میکنن برای اختلافات بین خودشون، منتها فقط برای این نیست و در اساس برای این نیست، در اساس برای اینکه بفهمن چه مکانیزم جامعه چیه. آخه بورژوازی هم بالاخره احتیاج داره برای اینکه بدون مکانیزم جامعه چیه، احتیاج داره به تو سطح فکری، تو سطح اندیشه، تو سطح اینکه دانش بفهمه که چجوری میشه سعی بکنه مثلا از نظر خودش جلوی فاکتورهایی که این بحران‌ها رو به وجود میاره بگیره. بحران پدیده‌ایه که همه رو میگیره، اینطوری نیست یه بخشی از بورژوازی عقیده داره بحران داره، یه بخشی نداره، یه بخشی به بحران علاقه داره، یه بخشی نداره. بحران همه سرمایه‌داری رو دچار مسئله میکنه و همشون میخوان، همشون سنتاً و سالها سعی کردن که مثلا فرض کنین که مکانیزمی پیدا کنن که این بحران رو کنترل بکنن و هنوزم این کارو میکنن. و مارکس به اصطلاح یه عمق نگرشی راجع به مکانیزم‌های درونی و به اصطلاح تپش قلب ماشین بورژوازی تو جامعه رو میده که هیچ اقتصاددان دیگه‌ای نمیده. این به یه درجه با عکس العمل به اصطلاح سرمایه‌داری رادیکالی بود که به خصوص بعد از سقوط بلوک شرق، و خودشون میگن سرمایه‌داری رادیکال، من بهشون نمیگم، خودشون به خودشون میگن سرمایه‌داری رادیکال، که معتقد بود که همه چی باید به بازار با موکول کرد، همه چی رو از پلیس و زندان گرفته تا دادگاه و تا به اصطلاح ارتش و تا همه چی باید با بازار رو به خصوصی منتقل کرد. دولت نمیخوام، فقط من برای اینکه ارتش داشته باشه به اصطلاح کشورهای دیگر رو فتح کنه یا ادبشون کنه، بازارهای دیگر رو تصرف کنه. این تئوری جا افتاده تئوری بود که بعد از سقوط بلوک شرق رشد کرد و تقریبا تمام بورژوازی رو فرا گرفت. این تئوری امروز به بن‌بست رسیده. از سارکوزی که یکی از به اصطلاح منادیان این تئوری بود، امروز از حرف از به اصطلاح کنترل بازار توسط دولت میزنه تا اقتصاددانان بورژوایی توی آمریکا و انگلیس و محافظه‌کارهای انگلیس و غیره. میخوام بگم که این پدیده رو باید دید. نه، برای این دارن روی بهش میارن که به اصطلاح سعی کنن بفهمن. منتها خب وقتی سعی میکنن بفهمن، به خصوص توی جامعه مثل ایران، اسم کارگر بیاری، کارگر از پایین به اصطلاح خودشو توی موقعیت به
شما تکلیف. یه سوال آخر من بخشش رو روشن کردیم که جامعه هدف جمهوری اسلامی مربوط باشه، اینکه ادعای اینکه جامعه دموکراتیک تر شده و بازتر شده رو پنبهش زدی شما، ولی میمونه مسئله اینکه به این پدیده به سوال جمعای مختلف اشاره میشه، که اینکه مثلا دارن دونه امنیتی پخش میکنن، کسی که تو دنبال یه چیزا شناسایی میشه میتونه دستگیرش کنن، برای پرونش براش پرونده تشکیل بدن. یکی دیگه این هستش که دارن سمی هستش که طبقه کارگر رو چیز میکنن، با انحراف میکشونن، سموم برای چیزایی که تکونده شده انحرافی رو به خودش میدن. یکم این که نه، فضایی باز شده میشه ازش استفاده کرد، باید دنبالش رفت و این فضا رو گشاد. شما کجای مزخرفه قرار میگیرید؟
به نظر من همه اینا درجه از حقیقت توشه، همه فاکتورهایی که شما اشاره کردین. ببینین جمهوری اسلامی توش دعوا داره، اختلاف هست، جنبش سنت های مختلفی دارن با هم کلنجار میدن، میدونم شکل حزبیت یافته خیلی علنی نداره، اون تا به عنوان جنبش عمومی تو جامعه، جنبش عمومی بورژوایی تو جامعه شکل تقریبا بلوغ یافته ای داره. یه بخشی از اینا پوپولیستن، پوپولیست ها رو میارن به مثل احمدی نژاد اینا، یا به اصطلاح قافیه بافیه پوپولیستی رو میارن، میخوان بخش پایین جامعه از نظر خودشون و طبقه کارگر رو بکنن نیروی پشت جبهه خودشون. در نتیجه از این جور ادبیات هم میتونن استفاده کنن. اون تا طبقه کارگر به نظر من همه این نکات، هر چند تا نکته‌ای که شما اشاره کردین رو باید در نظر داشته باشه، که این خاصیت احمدی نژاد نیست داره کلک میزنه، این خاصیت بورژوازی نیست که از مارکس حرف میزنه، داره سعی میکنه مبارزه طبقاتی رو بتکونه، استفاده خودش ازش بکنه. و این به نظر من خب هرکی بالا اگه یکی سازدهنی بزنه، پایین دهول و سرنا برمیدارن میزنن، میریزن به اصطلاح تبدیلش میکنن به یه چیز دیگه. اینم از اون مقولاته، وقتی که بالا داره از طبقه کارگر حرف میزنه، از مارکس حرف میزنه، به نظر من فرصتایی رو باز میکنه برای اینکه پایین خودش مستقل از اون بالا متشکر کنه و بالا رو عقب بزنه، فرصتایی رو حتما باز میکنه.
متشکرم کوشون داشتید برای شرکتتون این گفتگو. بینندگان گرامی تلویزیون نگاه دیگر، در ادامه برنامه میخواییم بازم به مسئله تشکلهای کاری در ایران برگردیم. هفته پیش گفتگوی رو با کوروش مدرسی مشاهده کردید که مسئله تو سر مسئله رو باز کردیم. کارگر متشکل همه چیز، کارگر پراکنده هیچ چیز، گفتیم که یک ضربان مثل، یک گفتار حکیمانه، یک حکم پیش پا افتاده ای که هر کسی که تو چشم به جامعه باز بکنه، به روابط اجتماعی وارد بشه، میتونه تشخیص بده. اما چرا این مسئله به یک کلاف سردرگم تبدیل شده؟ اینکه سوابق مسئله تشکل کارگری در مبارزه طبقاتی طبقه کارگر صدها سال در جریان بوده، مورد بحث بوده، مورد تلاش و کشش و کوشش بوده به جای خود. ولی وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، تاریخ طبقه کارگر در 30 سال اخیر نگاه میکنیم، پراکندگی طبقه کارگر در ایران یک حد و حساب، هر گونه حد و حسابی رو پشت سر گذاشته. اینکه چیکار چه مسئله بهش میشه پرداخت، چه از کدوم سری به این مسئله بپردازیم، خودش میتونه موضوع بحث باشه. ولی برای اون چیزی که ما انتخاب کردیم یه نگاه عمومی بود به مسئله. با کوروش مدرسی صحبت از این کردیم که چرا کارگر یا متشکل نیست، نمیتونه باشه یا نبوده، زمینه‌های اون چیه، مثلا کلا تشکل کارگری به چی میتونیم به چه از چه زاویه به اون نزدیک بشیم. اینکه می‌خوایم در ادامه گفتگو مجددا که کوروش مدرسی داریم به مشخص‌تر بپردازیم به مسئله. مثلا اینکه کدوم تشکل‌ها به چه اشکالی میشه، به کدوم اشکال نزدیک‌تر میتونیم به این پدیده بشیم. سرکوب جمهوری اسلامی توضیح دهنده صد پراکنده طبقه کارگر نیست، به خاطر اینکه همین الان اتصاب و تظاهرات و تلاش و کوشش کارگری در ایران اونقدر زیاده که حد و حسابی نداره. همین رو نشون میده که انواع تحرک‌های کارگری که وجود داره نشون میده که کسی هست که اینا رو متحد میکنه، متشکل میکنه. ولی اون چیزی که باید دیده بشه به شکل تشکل رسمی، سراسری، قابل مشاهده، متحد کننده، شروع اشتیاق ایجاد کننده، امید دهنده، اونو نمیبینیم. چرا؟ این هم مشخصه که جریانات مختلفی در این مورد، جریان سیاسی، تعالین کارگری، احزاب سیاسی و غیره به این مسئله پرداختن، به احزاب چپ پرداختن در هفته گذشته. و این هم که پاسخهای مختلفی هست، این رو هم همه میشناسیم. بذاریم بریم سراغ کوروش مدرسی. چه دلیل مهمی رو شما سراغ دارین که آیا مسئله آشفتگیه، آیا مسئله ندانمکاریه، آیا سرکوب جمهوری اسلامیه که تعداد زیادی، هزاران، یک نسل از رهبران کارگری رو درو کرد، آیا مسئله چپ، یا بعضی ادعا میکنن که خود بی‌اعتمادی به چپ، به کسی که فعال کارگری که میاد به عنوان کمونیست متحد کننده طبقه کارگر، میاد به کارگر نزدیک بشه، وقت بهش میگن که تو دنبال منافع حزبی خودت هستی، احزاب رو حتی محکوم میکنن، من دلیل میشن. شما دلیل مشخصی تو این مجموعه که من اشاره کردم میتونید بگین تا بتونیم بپردازیم به اشکال طبقه کارگر؟
ببینید، شاید همه نکاتی که گفتین به یه نوعی تأثیر داره، البته کمتر از همه اون نکته آخری که راجع به احزاب چپ گفتین. من فکر نمی‌کنم که تو طبقه کارگر کلن تو تاریخ همیشه اینطوری بوده، به چپ آنتیپاتی باشه، به تو جنبش کارگری ایران، تو طبقه کارگری کارگر ایران به طور اخص سمپاتی به کمونیسم و سمپاتی به چپ، با همه ایراداتی که بهش داشته باشن و با همه به اصطلاح اختلافی که باش داشته باشن یا احساس نچسبی که بهش بکنن، همیشه سمپاتی به ایده های چپ و ایده های کمونیستی بوده تو طبقه کارگر ایران. شاید اگه برگردین تجربه حتی انقلاب 57 نگاه کنین میبینین که فاکتور قویه. این نیست، منتها بقیهش حتما هست. ما ببینید ته قضیه اینه که طبقه کارگر هنوز اونقدر آگاه نیست. آگاهی تو طبقه کارگر یه مقوله فکری نیست، فقط یه مقوله که بلافاصله تبدیل میشه به یه چیز مادیت یافته، یعنی تبدیل میشه به تشکل، تبدیل میشه به اتحاد. آگاهی تو طبقه کارگر بلاواسطه و بدون هیچ فاصله تبدیل میشه به اتحاد و این ضعیفه. خود اختناق خب معلومه، دستگیر میکنن میبندن، نقش داره و خود اختناق یه درجه زیادی به این خاصیتش اینه که جلوی رشد آگاهی، جلوی رشد اتحاد درون طبقه کارگر بگیره. من آگاهی و اتحاد رو تو طبقه کارگر یه مقوله واحد میدونم، یه پدیده واحد میدونم، فرق میکنه مثلا فرض کنین با روشن فکر یا شاید با بخشای دیگه جامعه. تو طبقه کارگر این دوتا دو روی یه سکن، یکی بدون اون یکی وجود نداره. درجه اتحاد نشونه بیشتر از هر چیز نشونه درجه آگاهیه و درجه آگاهی بلاواسطه تو اتحاد طبقه کارگر خودشو نشون میده و خود اختناق، خود دستگاه عظیم تولید خرافه، منظورم فقط فرض کنید دستگاه مذهبی نیست که نقش زیادی داره، ناسیونالیسم، خود این که کارگر سرمایه‌دار نداریم یا همه با هم میتونیم توی یه سفره از یه سفره بخوریم یا یه جوری با هم شراکت بکنیم، همه اینا تو به اصطلاح دست هم میدن و طبقه کارگر در موقعیتی قرار میدن که میبینید. میخوام بگم که ته قضیه اگه بخواید از یه جایی به اصطلاح اون حلقه ای رو بگیرین که همه اینای دیگر رو با خودش سر جای خودش میشونه و همه اینا رو در به اصطلاح توی متن قابل فهمی قرار میده، باید برگشت به درجه اتحاد و آگاهی در ذهنی، عامل ذهنی توی توده طبقه کارگر و بخش زیادی تو رهبرانش، این رو باید علت دونست. منتها فائق اومدن بر این علت یه امر فقط روشنگرانه و توضیح دادن نیست. تو دفعه پیش که با هم صحبت کردیم اشاره کردم که بخش زیادی از این آگاهی برای طبقه کارگر پدیده تجربیه و بخشش هم برمیگرده به اوضاع احوال کلی جامعه، اینکه فضای جامعه انقلابی هست نیست و غیره. منتها اگه بخوایم از یه سر بچسبیم، به نظر من اون سر ترکیب آگاهی اتحاده که یه مقوله واحده به نظر من.
از بدیم مستقیم بریم سراغ فعالین کارگری و مثلا پرداختن به مسئله اتحاد کارگری. مباحثات وسیعی در اونجا وجود داره، داشته و الان بیشتر از هر وقت دیگه در جریانه. اینجا بس وقتی به فعالین کارگری می‌پردازم، همونجا جریانات چپ هم هستن که در اونجا دخالت میکنن، به این مسئله سعی کردن به اشکال مختلف پاسخ بدن که شما نظرتون در مورد مسئله چپ رو مطرح کردین در مطلب سابق قبل. ولی میخوام اینجا بپرسم اونجا چه خبره؟ اونجا بس بیشتر این هستش که کارگر باید به سندیکا بپردازه، به شورا بپردازه یا مجمع عمومی بپردازه و تعدادی هستن که معتقدن که کارگر نباید به هیچ کدوم از اینا بپردازه و کارهای خودش رو بره و بعضی ها معتقدن که اگه به مسائل سیاسی جامعه بی تفاوت باشه اون وقت نمیشه به کارگر متحد کرد. اجازه بدید همین آخری شروع کنم. این مسئله شما چجوری میبینید؟ اینکه شما میگین کارگر به دنبال کار اتحادیش بره یا مثلا فرض کنید نماد دستمزد صندوق تعاونی محله رو ایجاد کنه، اتحادی شما بهش اشاره کردین، در حالی که جامعه در تب و تاب بزرگترین تحولات سیاسی داره میسوزه، آیا کارگر دنبال بزرگترین نوع کلمات اونها رو بکنه؟ دنبال خودسیاد اوندن نیست؟ کارگر خودش دور نمی کنه از ماجرا؟
به نظر من اینطور نیست. به نظر من طبق کارگر میدونین تو جامعه ایران یا تو هر جامعه سرمایه‌داری درگیری که بین کارگر و سرمایه‌دار هست، به خصوص تو جامعه شبیه جامعه ایران، سیاسی ترین امره و بلاواسطه سیاسی میشه. از طرف دولت سیاسی میشه، از طرف خود بورژوازی سیاسی میشه، از طرف طبقه کارگر هم سیاسی میشه. سیاست چرا معنیش این نیست که من چقدر از حلقوم تو بیرون میکشم. چرا فقط سیاست اینه که من چقدر از در فرهنگی یا از در آزادی های سیاسی از حلقوم تو بیرون میکشم. این اونو انکار نمیکنم، اون عرصه مهمیه که باید بهش پرداخت و حتما باید یه بخشی از پروسه آگاه کردن و متحد کردن طبقه کارگر متوجه کردنش به این مسئله است. منتها از این سر این که طبقه کارگر از حلقوم سرمایه دار بخشی از حقش رو بکشه بیرون، این که خودش رو تور موقعیت قوی تری قرار بده، این که بتونه متحد تر باشه، نخود سیاس، این رو فقط کسانی میتونن بگن که دردی ندارن راستش، نخود تو سفرهشون هست و مشکلی ندارن. طبقه کارگر اینطوری نیست. طبقه کارگر از طریق مبارزه اقتصادیش وارده اصلا رو در روی با بورژوازی میشه، از اون طریقه که رشد میکنه، از اون طریقه که قدرت خودش در اتحاد خودش و قابلیت‌های خودش رو میشناسه و از اون طریقه که خودش رو تو موقعیت بهتری برای دست بردن به قدرت سیاسی قرار میده. اینطوری نیست که طبقه کارگر مثل دانشجو یا مثل دکوندار صرفا از سر فرض اومدن تو خیابون اظهار وجود میکنه. اینو دفعه پیشم صحبت کردیم، به نظر من اینطور نیست. به نظر من هر درجه ای از اتحاد، هر نوعی از اتحاد توی طبقه کارگر که باعث بشه که صفش در مقابل بورژوازی متشکل تر، وقتی میگم در مقابل بورژوازی منظورم فقط در مقابل دولت نیست، در مقابل کل بورژوازیه، در مقابل ناسیونالیست هاست، در مقابل بورژوازی اپوزیسیونه و به خصوص در مقابل بورژوازی اپوزیسیونه، بورژوازی که تو سیاست تو اپوزیسیون ظاهر میشه از چپش تا راستش، هر درجه ای از اتحاد طبقه کارگر که به این امر خدمت کنه و به هر درجه ای از اتحاد طبقه کارگر که موقعیت اقتصادیش، موقعیت زندگیش، موقعیتشو ببخشید صفشو در مقابل بورژوازی قدرتمند کنه، نه تنها غنیمت لازمه، نه تنها لازمه، بدون اون اصلا نمیشه قدمهای دیگه ای رو پیش گذاشته. اینو دفعه پیشم صحبت کردیم. در نتیجه به نظر من هر جور اتحادی رو باید به اصطلاح به استقبالش رفت. برای من غیر قابل فهمه که یه فعال کارگری، یه فعال کمونیست، فعال و پیشتاز به وجود آوردن همه این نوع اتحادها توی صف طبقه کارگر نباشه، این اصلا غیر قابل فهمه. تنها چیزی که نشون میده اینه که به هر درجه‌ای که این کارو نمیکنه از ایفای یه نقشه رهبر کارگری و یا فعال کمونیست داره به اصطلاح شونه خالی میکنه یا نمیکنه یا نمیبینه یا خاصیتش متوجه نیست. این از یه طرف. منتها شما به مقولاتی اشاره کردین که به نظر من توی سطحی باید از هم جدا کرد، مثل بحث شورا یا بحث مجمع عمومی. این دوتا یکی نیستن. بحث جنبش مجمع عمومی مساوی بحث شورا نیست. این هم یکی از اون اختشاشاتیه که توی چپ هست و توی طبقه کارگرم به یه درجه رخنه کرده. جنبش مجمع عمومی اسمش رو خودشه، جنبش مجمع عمومیه و که میتونه که به اصطلاح قابل کاربست داره تو مورد هر جور از صندوق بگیر تا اتحادیه تا سندیکات تا هر جور تشکل کارگری مجمع عمومی کاربست داره. شورا یکی از اشکال خاصه تشکل طبقه کارگره که با وجود اومدنش علاوه بر این که نیازمند تبلیغ و ترویج و متحد کردن و آگاه کردن طبقه کارگر به ضرورت اونه، بیشتر از هر چیز شد به وجود اومدنش به اصطلاح محتاج یه فضای پرتحرک اجتماعی که توده کل جامعه، من جمله توده طبقه کارگر به وسط صحنه سیاست پرت میشه و خاصیت شورا به وجود میاد. سال 57 یا 58 که شوراها به وجود اومدن ناشی از تبلیغ چپ نبود، ناشی از نیاز طبقه کارگر به یه جور دخالت تو اوضاع جامعه بود که دیگه اتحادیه صندوق یا اشکال دیگه اتحاد طبقه کارگر پاسخگوی اون نبود. میخوام بگم این سطوح باید از هم جدا کرد تا خاصیت هر کدومشون رو متوجه بود.
بله دقیقا من میخواستم به همین ستون نزدیک بشیم. بله زیر اینجاشون شما گفتین که هر گونه تشکلی که کارگر به وجود بیاره غنیمت، باید قدرش رو دونست و به جهت انسجام و پیشرفت بدونست. مسئله دو قطبی بین مجمع عمومی و سندیکا یکی از شناخته شده ترین دو قطبی هایی هستش که در میان مباحثات مربوط به طبقه کارگر در ایران در جریان بوده. الان هم اختلافات نظر بزرگی در این مورد وجود داره و این مسئله مطرح هست که درسته که هر تشکلی به وجود بیاد غنیمت خوبه، باید خشتاشویی رو هم گذاشته غنیمت، ولی هر جریانی خودش چی رو در دستور قرار میده، به کدوم مقدم میده. به حال دنیای فاصله همیشه بین جنبش شورایی و جنبش سندیکالیستی وجود داشته. شما فکر میشه مقاله این سطوح قاضی چون کارگر در ایران تحت فشار سرکوب بسیار شدیدیه، میشه این مرزا رو ندیده گرفت؟
نه نمیشه ندیده گرفت. منتها بازم شما تو طرح سوالتون اگه دقت کرده باشین، اختلاف بین جنبش شورایی و جنبش سندیکایی رو ترجمه کردین به اختلاف بین سندیکا و مجمع عمومی، یعنی این دوتا رو یکی گرفتین. به نظر من اینطور نیست. ببینین، مجمع عمومی شکل پایه‌ای فعالیت یه تشکله. مثل اینه که شما بگین که حوزه یا حزب، اصلا یعنی میخوام بگم رابطهش اینه، کمیته های محلی یا حزب. خب کمیته های محلی یا حوزه یا اینجور تشکل ها اشکال پایه‌ای فعالیت یه حزب هستن. برای تشکل های کارگری هم همینطوره. دو قطبی به اصطلاح مجمع عمومی یا سندیکا یا مجمع عمومی یا اتحادیه به نظر من یکی از اون آشفته فکری هاییه که این به اصطلاح چپ نامربوط به طبقه کارگر به وجود آورده و بعضن نفوذ کرده تو ذهن بخشی از فعالین طبقه کارگر، نه همشون. ببینید، مجمع عمومی یعنی این که کارگرانی که توی یه سازمان، توی یه چارچوب متشکلن، تو اون حالا میخواد صندوق باشه، میخواد اتحادیه باشه، به طور دائمی همشون توی به اصطلاح تشکیل جلسه میدن، مجمع عمومی که اسمش رو خودش تشکیل میدن، کارهایی که باید بکنن و تصویب میکنن و مامورینی که بعد این کارا رو انجام بدن انتخاب میکنن و بعد دوباره جمع میشن همین کارو میکنن. این یه نوع از به اصطلاح سازمانیابی اتحادیه یا سندیکا یا صندوق یا هرچیه. و یکی هم اینه که هر از گاهی جمع میشن، یه در جمع انتخاب میکنن، این به مثل هیئت نمایندگی یا مثل مسئولین ثابت یه کاری میفرشن دنبال به اصطلاح کاری که باید بکنن و بعد تا مورد بعدی که پیش بیاد و یه مشکلی پیش بیاد و یه به اصطلاح خاصیتی داشته باشه اعضا رو جمع میکنن. اینم یه جور دیگه است. بحث جنبش مجمع عمومی این بحثه که چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ تناسب قدرت، چه به لحاظ تجربه عملی و چه به لحاظ این که به فعالین کارگری، به رهبران کارگری امنیت و پوشش قوی تری میده که در مقابل بورژوازی و در مقابل دولت بیستن و قابل دفاع باشن، جنبش مجمع عمومیه. اونم اینه که همه چی و همه این تشکلها بهتر کار خواهند کرد، مؤثرتر خواهند بود و نقش آگاه دهندشون بیشتر خواهد بود و رهبرانشون رو بیشتر میتونن حفظ بکنن از تعرض بورژوازی و بیشتر طبقه کار بیشتر و راحتتر طبقه کارگر رو میتونن به میتون بکشن مجمع عمومیه تا اینکه هر از گاهی جمع بشی. این یه بحثه. این اختلاف رو من میفهمم که کسی فکر کنه نه، مجمع عمومی نمیخوایم و حالا خورد خورد هر وقت لازم شد جمع میکنیم. خب این اتحادیه سندیکا رو کم تأثیرتر میکنه، صندوق رو کم تأثیرتر میکنه، در مقابل بورژوازی آسیب پذیرترش میکنه، رهبران رو از زیر چتر دائمی حفاظت و موجه کردن و به اصطلاح مشروعیتی که کل اون اعضا بهش میدن و دائم در میدون هستن برای دفاع ازشون و مانورایی که میتونن بدن میبره بیرون و ضرر میرسونه. این تجربه‌ایه که هر کی میتونه نگاه کنه ببینه اینطور بوده یا نبوده. و تشکلای فرض کنید سندیکای کارگران هفت تپه خیلی وقت جاش بر مجمع عمومی متکی بوده، اینطوری نیست که نبوده، چون مجمع عمومی هست پس سندیکا نیست. میخوام بگم این دوتا رو باید از هم جدا کرد و راجع به مجمع عمومی صحبت کرد. تو مجمع عمومی ضمن این که تلاش میخواد برای قانع کردن، برای به وجود آوردن، برای اینکه توده طبق کارگر بیان تو به طور دائمی و فرض کنین هر هفته، هر ماه، هرچی ریتمش هست با یه ریتم ثابتی بیان جمع بشن و به کارا رسیدگی بکنن، منتها وقت علاوه بر اینکه ضرورتش شاید هنوز احساس نشده، این تحرک به اصطلاح تو ابعاد وسیع و جمع شدنهای تو ابعاد وسیع به یه درجه انعکاس به اصطلاح تناسب قوای سیاسی تو جامعه هم هست. وقتی اوضاع خیلی راکده و به لحاظ سیاسی هنوز به اصطلاح یه بحران انقلابی نداریم، مشکل تر میشه که به اصطلاح مجمع عمومی رو تشکیل بدین. ولی اگه کسی بخواد حتی تو اون موضع تشکیل بده و اگه کسی بخواد امروز تشکیل بده که به نظر من عملیه، اون وقت باید این رو به اصطلاح تبدیل بکنه و بخشی از پروسه ساختن تشکلی که میخواد درست بکنه. سخته، حتما سخته. آسونتره که یه بار جمعشون کنیم، یه در انتخاب کنن، بعد بریم. خب اون یه در رو به سرعت میگیرن، اون یه در بدون حفاظ میشن در مقابل بورژوازی و دولت، آسیب پذیرتر میشن و طبق کارگر اون همیشه تو اون میدون نیست که ازشون دفاع بکنه. این رو تجربه نشون داده، منطق نشون میده، خود تجربه طبق کارگر ایران نشون داده.
بله، از دیگه اینجا یه ملاحظه نمیدونم شما اگه بس همینجا نگه داریم، تصدیق میکنی که مسئله جنبه امنیتی بین شورا و مسئله سندیکا نمیتونه توضیح دهنده مسئله باشه؟ سندیکا تا اونجا که شناخته شده یه سنت سابقه داره، گرایشات مختلفی در این طبقه کارگر بوده، ساختار خودش رو داره و همیشه سعی شده که این رو حق و اصلاح بشه. سندیکای سرخ، سندیکای غیرقابل، سندیکا بالاخره ساختارش مشخصه که جمع میشن، نمایندگان انتخاب میکنن و تا دور بعد هیئت مدیره اسمش گذاشته میشه و به این ترتیب داره کارش رو میکنه. و آیا این چیزی که شما از مجمع عمومی دارین میگین، آیا مثلا فرض کنیم سندیکاهایی که مسئله امنیتیش حل شده باشه، توده‌ای تر شده باشه، آیا میشه این حق و اصلاح که این تفاوت رو جدا کرد؟ ولی مجمع عمومی اگه تا اونجا که سوابق بحث مباحث خودش تا حتی خود کمونیسم کارگری تعقیب بکنیم و حزب کمونیست ایران تعقیب بکنیم، مارکس انقلابی، مثلا تفاوت‌های خودش رو با سندیکالیسم مشخص کرده و اینکه این مقدمه ایه که گذر بین مجمع عمومی تا شورا واقعا نمیشه تعیین کرد. این نطفه های شورا رو داریم تو کارگرها میپیشیم. این اختلاف شکاف بزرگ نیست، بزرگتر از این نیست که بشه به جنبه امنیتی و سر و سامان دادن توضیح داد.
ببینیم شما بازم به یه تو سوالتون دوتا مسئله رو با هم مخلوط میکنیم. یکی سندیکاست، یکی سندیکالیسم. سندیکالیسم با سندیکا یکی نیست. سندیکا سنگریه که کارگر درست میکنه که برای اینکه از مطالبات اقتصادیش دفاع بکنه، برای اینکه شرایط کارش رو بهبود بده، برای اینکه تناسب قواش رو تو محیط کار با بورژوازی تغییر بده. سندیکالیسم یه پدیده دیگه است، ایزمش مهمه. سندیکالیسم میگه که کارگر نمیخواد با در سیاست با اون بورژوازی رو ور بندازه، کارگر باید در اشتراک با بورژوازی به اصطلاح جامعه رو اداره کنه و بهبود در شرایط به وجود بیاره. خب این در مقابل شورا، ایده شورا قرار میگیره که میخواد قدرت رو به اصطلاح، اصلا خاصیتش اینه که قدرت رو از دست بورژوازی در بیاره. این یکی که به نظر من این پدیده خطرناکیه که این دوتا رو با هم، این هر فعال کمونیست و هر فعال کارگری رو از پایش و ریشش رو از توی جنبش طبقه کارگر میکنه. سندیکا به طور خود به خودی عکس العمل طبیعی طبقه کارگریه. سندیکالیسم عکس العمل طبیعی طبقه کارگر نیست، سندیکالیسم نفوذ بورژوازی تو طبقه کارگر. میخوام بگم این دوتا رو باید خیلی از هم جدا کرد. آدم میتونه فعال سندیکا باشه بدون اینکه سندیکالیست باشه. این یکی. دوم اینکه کی گفته که سندیکا تو جنبش جا افتاده است تو طبقه کارگر ایران؟ شورا که جنبش جا افتاده تریه. شوراهای کارگری، کنترل کارگری یه پدیده عام طبقه کارگر بود که حتی به صورت خود به خودی تو انقلاب 57 به وجود اومد. میخوام بگم که وقتی به تاریخ جنبش طبقه کارگری ایران نگاه کنین، پدیده شورا پدیده دائمی تر و عمیق تریه تا پدیده سندیکا. منتها شورا دوره داره، شورا رو نمیشه با اراده به وجود آورد. شورا یه درجه انعکاس به اصطلاح حضور همگانی من جمله طبقه کارگر تو عرصه سیاست و تو صحنه سیاست جامعه است و یه درجه زیادی چه تجربه، چه منطق، چه تاریخ کمونیسم، تو تاریخ مبارزه طبقاتی تو تمام جهان نشون داده، به خصوص و در اکثر موارد در شرایطی شکل میگیره که تحرک عمومی جامعه و تحرک توده‌ای طبقه کارگر کل طبقه را به عنوان طبقه پرت کرده وسط یعنی میدون سیاست، یعنی به خصوص دورهایی که بحران انقلابی شکل میگیره. در دورهایی که بحران انقلابی شکل وجود نداره ما به ندرت شاهد شورا هستیم. منتها این باز مساوی مجمع عمومی نیست. بحث اون دورم و بحث به اصطلاح امروز منم اینه که سندیکان بهترین راه پیشرفتش اینه که به مجمع عمومی متکی باشه. این ربطی به بحث شورا سندیکا نداره. بحث شورا سندیکا، دو قطبی شورا یا سندیکا به درجه زیادی انعکاس به اصطلاح از یه طرف انعکاس کشمکش بر سر یه افق سندیکالیستی بود که به نظر من تو جنبش کارگری ایران تو شرایط امروز بسیار ضعیفه. اونقدر به اصطلاح صف طبقه کارگر پراکنده است، اونقدر اختناق سیاسی زیاده که هنوز مجالی برای به وجود اومدنش نیست. بزرگ کردن و از تناسب خارج کردنش به نظر من کمک میکنه که توجیه بشه این جدایی قطعی کمونیسم واقعا موجود تو ایران و جهان از طبقه کارگر و بورژوایی شدنش. منتها بحث من اینه که سندیکا میتونه به مجمع عمومی متکی باشه، چرا که نه؟ صندوق تعاون هم میتونه به مجمع عمومی متکی باشه، هر جور تشکلی میتونه به مجمع عمومی متکی باشه و بهتره باشه. این رو من ندیدم که فعال کارگری علل اصول یا از هیچ کدوم از این، من نشنیدم از فعالان کارگری که به اصطلاح بگن نه اصلا اصولا مجمع عمومی غلطه، نه همین جوری خوبه، ما میریم همین جوری به اصطلاح هیئتی درست میکنیم، بعدم مثل اون بلایی که سر به اصطلاح کارگر واحد اومد، خب رهبراش میگیرن میکنن زندون، تشکلشون رو راحت تر به اصطلاح پراکنده و سرکوب میکنن. نمیگم تشکلی که مجمع عمومی متکی قابل سرکوب نیست، ولی به شدت قابل دفاع تر، به شدت قوی تر از تشکلی که مجمع عمومی متکی نیست. میخوام بگم که باز هم تاکید کنم بحث سندیکا رو از سندیکالیسم باید جدا کرد، بحث جنبش مجمع عمومی رو از بحث شورا باید جدا کرد. اینا به هم ربط دارن، ربط دارن. شورا معلومه به مجمع عمومی باید متکی باشه، ولی شورای سال 57 هم به طور روتین به مجمع عمومی متکی نبودن، بیشتر از هر چیز هیئت‌های نمایندگی بودن. یعنی ما شوراهایی داریم، یه دوره انقلابی 4-5 ساله تو سیاست ایران داریم که شوراهای کارگری حتی کنترل بخش وسیعی از کارخونه ها رو به دست گرفتن، صنایع اصلی رو از نفت و تا صنایع فولاد و تا صنایع ماشینسازی و غیره و غیره رو بخش اعظمش رو به دست گرفته بودن، در حالی که مجمع عمومی دائمی پایدار وجود نداشت. و میخوام بگم که اینا گرچه به هم مربوطن ولی یکی رو مساوی دیگری قرار دادن، دامنه عمل و دامنه دید و دامنه تجسم کارهایی که میشه کرد رو به نظرم به شدت محدود میکنه.
من از شما میپذیرم که فرض کنید در مورد نیشکر هفت‌تپه شما اشاره کردین، خیلی جا مقایسه دیدم اونجا که نیشکر هفت‌تپه سر پا نگرداشت و تا اونجا که پیشرفتی داشت شرکت باید، اونجایی بود که کارگرها داشتن با خانواده هاشون به هزاران نفر در مجامع عمومی که هر روز چندین بار تشکیل میشد متکی شدن، اگه موفقیتی داشتن تو اونجا داشتن. اینو یعنی خود پیشرفت کار سندیکا رو اونجا میشه دید یا سندیکا شکر. ولی فکر نمی‌کنید شما وقتی این تمام کردیت رو دادن به سندیکا ملاحظات رو برطرف نمی کنه که بالاخره سندیکاست. من فقط به خاطر شما میارم که خود رهبران سندیکایی کسایی بودن که به عنوان سندیکالیسمی توی ایران زمین مثلا از خاتمی دفاع کردن، اینکه نباید مسئله سیاسی داخل شد دفاع کردن و به این ملاحظات را کم و بیش شکار ندارم، ولی برام این که مرز بین سندیکا و سندیکالیسم خود مخدوش نمیشه به نظر شما تو جامعه ایران که به این حساسیت وجود داره.
به نظر من این حساسیت بی مورد که یعنی زیادی روش سرمایه گذاشته میشه، به این خاطر که بحث من اینه، میگم طبقه کارگر به طور خود به خودی مبارزش از اقتصاد شروع میشه و اقتصاد یعنی اینکه بر سر دستمزد، بر سر ساعت کار، بر سر مزایا، بر سر شرایط کار، شرایط فروش نیروی کار به اصطلاح بورژوازی، و اولین چیزی که دست بهش میبره اینجور اتحادات. شما نمیتونین به ایراداتی که به سندیکالیزم دارین و به حق وارده بچه رو با لگن همراه آب چرک بریزین بیرون از بریزین تو فاضلاب. خب این تشکل به وجود میاد، خب چرا صندوق باید به وجود بیاد؟ یعنی این باعث میشه که شما به اینجا برسین که جز شورا ما هیچ کاری درست نیست و شرکت نمیکنه. این که فعال کارگری از که فعال سندیکا بودن از خاتمی دفاع کردن، این رو باید ایراد سیاسیشون رو بهش گرفت، همونطوری که به احزاب چپی یا دیگرون میگه. اینکه کل احزاب چپی رفتن پشت چرا این اگه این متر درسته، چرا رفتن کل احزاب چپی رفتن پشت موسوی با شما رو به این تز نمیرسونه کلا حزب درست کردن غلطه؟ میخوام بگم که چرا اینقدر راحته که تشکل توی طبقه کارگر و هر نوع تشکلی رو از پنجره انداختن بیرون و اینجور سازمان هایی که تمام تاریخ و عمرشون پا دنبال روی بورژوازی بودن این همچین کاربستی در موردشون نمیشه به کار بود. شما به این نتیجه میرسین که چون احزاب چپی همیشه جدا از طبقه کارگر بودن، کلن حزب درست کردن پدیده غلطیه، در رو باز میکنه به روی این مسئله. خب سندیکا، من ده ها رهبر سندیکا رو، فعال سندیکا رو به شما میتونم نشون بدم که این کار نکرده. نمونش رهبرای کارگران هفت تپه که فوش خوردن از سر این که از جنبش سبز دفاع نکردن و تلاش کردن طبقه کارگر صفش قاطی این جنبش به اصطلاح به قدرت رسوندن موسوی نشه، چرا اون رو به حساب سندیکا نمیذارین؟ میخوام بگم که من بحثم این نیست، بحثم اینه که اتحاد، بازم برمیگردم به این اتحاد تو طبقه کارگر، اتحاد هر جورش اتحادی که در مقابل بورژوازی متحدشون کنه، به نظر من نه تنها غنیمت، وظیفه هر فعال کمونیست، اصلا داده ذهنی هر فعال کارگریه که باید این کار رو بکنه. من میخوام بگم که اصلا من متوجه نیستم چرا این یک به یک این همچین رابطه برقرار میشه. سندیکالیزم یه چیزی هست، همونطوری که برای احزاب چپی ریویزیونیزم هست، پیوستن به جنبش های بورژوایی هست. نه اونجا ما رو به این نتیجه میرسونه حزب بده، نه اینجا باید ما رو به این نتیجه برسونه که سندیکا بده. سندیکا اگه میشه درست کرد باید درست کرد، اگه میشه درست کرد تلاش یکی مثل من یا کسی که این جهت رو قبول داره اینه که برای اتفاقا برای ادامه کاریش، برای اینکه بتونه از خودش دفاع بکنه، راه درستش اینه که به اصطلاح به مجمع عمومی متکی باشه. ولی حتی اگه به مجمع عمومی متکی نباشه، تشکل کارگری داره از حقوق کارگر دفاع میکنه، کارگرها رو به میدون مبارزه میکشه، آگاهیشون رو میبره بالا، بهترین محیط رو برای فعال کمونیستی فراهم میکنه برای اینکه سطح آگاهی تشکلشون رو ببره بالا، از همه مهمتر وضع زندگی طبقه کارگر رو بهتر میکنه. این به نظر من نکته اصلیه.
وقتی گفتگومون به شدت بیشتر از اون چیزی که داره میشه داریم بالا میزنیم، باید چند تا نکته من مجبورم بپرسم که این گفتگومون به حال سر و تهی داشته باشه و برای خودش گویا باشه. اونم اینه که در مورد مجمع عمومی تصور من اینه که بی‌انصافی داره صورت میگیره. مجمع عمومی تعریفش این بود که اتحاد طبیعی طبقه کارگر همیشه آماده هستن، در حالی که خود کارگر تو کارخونه متشکل هست خود به خود. فقط مسئله مجمع عمومی سازمان یافته کارگران با هیئت نمایندگی خودش میتونست به عنوان تشکلی باشه که ظاهر بشه. چرا باید اسم سندیکا گذاشته نمیشه مجمع عمومی گذاشته ادامه داد؟ چرا باید سری که درد نمیکنه رو از همین دستمال دست اگه سندیکا نیست دوچار مشکله؟ حالا اگه ایجاد شد خب ما ازش حمایت میکنیم، کردیم، همه کردیم، ولی چرا دنبال مجمع عمومی سازمان یافته نریم که میتونه کارساز بشه، راه رو جلو باز میکنه و کلی مباحث دیگه که در مورد اول مهر با شما داشتیم مطرح بود که میشد کارگر جمع میشد در مورد همه مسائل سیاسی، کل اون مسائلی که سندیکالیسم اصلا بهش بیگانه است رو داشته باشیم، چرا به این نزدیک نشیم؟ چرا این راه رو ادامه ندیم؟
ببینیم مجمع عمومی شکل فعالیت پایه است. باز شما دارین به عنوان یه تشکل جاش میزنید. مجمع عمومی شکل فعالیت پایه است که میتونه متعلق به شورا باشه، میتونه متعلق به سندیکا. بازم بخوام مثال بزنم، شما میگید چرا حوزه نمیگین، چرا میگین حزب؟ میگم حوزه شکل یه سلول پایه است، یه شکل فونکسیون پایه‌ایشه، پایه‌ای یه حزبه. مجمع عمومی هم همینطوره. جنبش مجمع عمومی جنبشیه که تلاش میکنه تمام اشکال تشکلهای طبقه کارگر به این شکل پایه‌ای متکی باشن. خودش روی پای خودش یعنی چی؟ یعنی که ما نه شورا داریم، نه سندیکا داریم، فقط مجمع عمومی داریم. آخه این که کار نمیکنه که. میدونم ممکنه ذهنن درست باشه، ولی اینجوری عمل نمیکنه، نکرده هیچ وقت تو تاریخ. منطق نشون میده اینا میشن اشکال پایه‌ای تشکلایی که به اصطلاح یه قالب عمومی تری دارن. شورای قالب عمومی تری داره، سندیکای قالب عمومی تری داره. سندیکا اسمش رو خودشه، برای اساساً برای مبارزه، برای محدودیتش هم همینه، برای مبارزه بر سر مطالبات اقتصادی طبقه کارگر شکل میگیره. این محدودش میکنه، منتها محجور و نامربوطش نمیکنه. شورا تشکلیه که غالبا وقتی که طبقه کارگر میخواد تو ابعاد وسیع‌تر سیاسی دخالت بکنه، معنیش این نیست که تو ابعاد اقتصادی شورا هم وارد قضیه نمیشه. منتها شورا پدیده به اصطلاح تکامل یافته تر و سطح بالاتریه که دوره های خاصی به وجود میاد و تو به اصطلاح توی حکومت سوسیالیستی شورا دائمیه، توی دوره انقلابی شورا دائمیه، به یه معنی حکومت سوسیالیستی همیشه توی دوره انقلابی سیر میکنه، جامعه رو همیشه میاره تو خیابون، طبقه کارگر میکشه به میدون و همیشه ابتکار از پایین. اینا تعریف دوره انقلابیه، به این معنی شورا اونجا هم دائمیه، منتها تو دوره‌های معمولی شورا به ندرت تشکیل میشه، به خاطر اینکه اون جامعه به اون سطح به اصطلاح تلاطم نرسیده. اینکه نباید براش تبلیغ کرد، نباید توضیح داد چرا، منتها به نظر من تجربه خود جنبش، تاریخ جنبش کارگری ایران لااقل نشون داده که سنت شورا توش پدیده بسیار جا افتاده، عمیق‌تر و مهرخورده‌تریه. و من نگرانی ندارم که به محض اینکه یه ذره تناسب قوا عوض بشه، شورای کارگری از همه جا سر بالا میزنن. سوال اینه که درست مثل انقلاب 50 وقتی که اون شوراها سر میزنن، بالا میزنن، طبقه کارگر چقدر متحده، چقدر خودآگاه، چقدر به اصطلاح دستش تو دست همه، چقدر رهبرانش عروج کردن، چقدر رهبرانش جا افتادن، چقدر تجربه داره. بخش زیادی از این تجربه ها، بخشی از این بلوغ، بخشی از این به اصطلاح پیش اومدن ها تو اشکال دیگه از مبارزه، به اصطلاح تو قالب های دیگه هم قابل تأمینه و قابل عملا پیش میاد. از گفتم از صندوق بگیر تا اتحادیه، تا سندیکا، تا تشکل های دیگه، توده یه طبقه کارگر، تا اول ماه مه ها، همه اینا اجزاء متحد کردن یه به اصطلاح متحد کردن طبقه کارگره. کل این تصویر، کل این به اصطلاح دورنما رو باید همه رو با هم دید که تونست یه تصویر روشنی داشت از این که کجا باید رفت و از کجا باید شروع کرد.
و مسئله من این بود که فکر میکنین شما با این فراخانی که دادین چی رو مورد چلنج قرار میدین، چی رو مورد حمله قرار میدین و چه نتیجه میخواین ازش بگیرین؟
محدود اولین امیدی که من دارم اینه که محدودنگری و امکانگرایی تو سطح فعالین طبقه کارگر رو یه تلنگری بهش بزنم که بگم برای متحقق کردن اون چیزی که ما امروز میخوایم و طبقه کارگر بهش احتیاج داره، احتیاج به یه دورنمای وسیع‌تر و یه دید وسیع‌تر کمونیستی هست، برای اینکه همه ابعاد قضیه رو ببینیم و همه اینا رو به وجود بیاریم و تلاش بکنم که توجهشون رو جلب بکنم به خصوص به اونا رو نمیخواد توجهشون رو جلب بکنید، ضرورت این که اتحاد تو طبقه کارگر به وجود بیاریم، خاصیتشون اینه، اصلا با این به دنیا اومدن، اینه که جنبش مجموعه عمومی رو جدی اگه به اصطلاح بهش جدیتر وارد قضیه بشن و واقعا شکل به اصطلاح قوامی یافته تر و قابل دفاع تر و جون سختری به هر جور تشکل طبقه کارگر میده، این یکی. و دوم این که متوجهش میکنم که اسیر این سیاسفیدی ها، اسیر این محدود نگری ها و اسیر این اختشاشاتی که بی ربطی کمونیسم با طبقه کارگر از جنبش طبقه کارگر بعد نه فقط تو سطح ایران، تو سطح جهان، بر در سطح تئوری و در سطح فکر، بر حتی فعالین طبقه کارگر و فعالین کمونیست طبقه کارگر بعضن اعمال کرده، به اصطلاح اسیرش نشن، به یه درجه کمک کنم که اینا رو بندازن دور و به همون کاری که واقعا میدونن و خودشون انگیزه طبقاتیشون بهشون حکم میکنه بپردازن و خیلی ترهی برای این چپ خورد نکنن.
کروش شما درستی متشکر میموشید، خودتون تصدیق میکنین که شنوندگانمون تصدیق میکنن، بینندگانمون تصدیق میکنن که کلاف بزرگی هستش، سر نفر مختلفی در این مورد وجود داره. از شما میخوام که با هم حسن اینها قولش رو بزنید که جنبه‌های مختلف این رو جداگونه باز کنید، چه مجموعه عمومی، چه سندیکا، چه مثلا غریزه طبقه کارگر رو به جلو رفتن که خودشان روزمان فعالیت کمونیستی در مورد طبقه کارگر و نکات دیگرش امروزشون مفصلا نوشتیم و پرداختیم، در برنامه بعدی هم بهش مجال بدیم و به اون بپردازیم. شما تشکر میکنم یه بار دیگه برای که گفتگوی امروز شرکت کردید. بینندگان گرامی برنامه تلویزیونی نگاه دیگر، اینجا میرسیم به پایان برنامه این هفته ما. برنامه های ما هر جمعه هر شنبه مثلا میخوام پخش میشه بین ساعت 7 تا 8 نیم شب به مدت یک ساعت به وقت تهران روی شبکه کانال یک. امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه رو پایان میبرم با دو فراخوان. یکی اینکه برنامه های ما رو پخش برنامه ما رو با بابای دوستان باشون خودتون برسونید و مسئله دیگه مسئله حمایت های مالی از برنامه های ماست که قبلا با بابایتون رسوندم که به همت کمک های مالی تعداد اسپانسر مقدور شده و ادامه اون کاملا بستگی داره به اینکه چقدر تعداد بیشتری بتونن به این اسپانسرها بپیوندن. از همه شما میخواهیم که به هر طریق ممکن ما رو از کمک های مالی خودتون بهره مند کنید. من مصطفی اسدپور هستم و به شما شب بخیر میگم. امیدوارم که هفته بعد برنامه شما رو داشته باشیم و با خبرهای خوبی اول مهم روز جهانی طبقه کارگر سراغ هم دیگر رو بگیریم. شب همگی شما خوش. از همکاری همراهیتون با ما تشکر میکنم.